ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. به گفته ارتش آمریکا، یک ناوشکن این کشور در رویارویی با یک قایق سپاه پاسداران منور شلیک کرده است. بر اساس نتیجه تحقیقات سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه، حمله شیمیایی در سوریه توسط رژیم اسد انجام شده است. آمار کشته شدگان حمله ترکیه به کردهای سوریه به 28 تن رسید. خوش آمدین به این بخش خبری. من مهرداد قاسم‌فر هستم. نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد که یکی از ناوشکن‌های ارتش این کشور در خلیج فارس در یک رویارویی پرتنش برای هشدار به یک قایق سپاه پاسداران منور شلیک کرده است. به گزارش آسوشیتد پرس، ایان مک‌کانهی از افسران ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا که در بحرین مستقر است گفت که این اتفاق در روز دوشنبه رخ داده است. به گفته این مقام نظامی، قایق ایرانی به 1000 متری ناوشکن USS میهن نزدیک شده بود. این ناوشکن به موشک‌های هدایت شونده مجهز است. بر اساس این گزارش، در پی هشدارهای ناوشکن آمریکایی، قایق ایرانی مسیرش را تغییر داده و از این شناور دور شده است. ایران هنوز به این خبر واکنشی نشان نداده. آمار کشته شدگان حمله هوایی ارتش ترکیه به نیروهای کرد در شمال شرقی سوریه به 28 تن افزایش یافت. خبرگزاری فرانسه به نقل از سازمان ناظر بر حقوق بشر در سوریه گزارش داده که اکثر قربانیان از اعضای یگانهای مدافع خلق کرد هستند. روز سه‌شنبه سخنگوی این گروه شبه نظامی گفته بود که 20 تن از نیروهای مسلح این گروه کشته شدند. آمریکا اعلام کرد که این حمله بدون هماهنگی با واشنگتن انجام شده است. ترکیه میگوید در این حمله پایگاه‌های به گفته این دولت تروریست‌ها را هدف قرار داده. به گفته منابع دولتی در ترکیه، روز چهارشنبه بیش از 1000 نفر به اتهام حمایت از فتح‌الله گولن، روحانی مخالف رجب طیب اردوغان، بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه گفت که این افراد در 72 استان مختلف این کشور دستگیر شدند. مقام‌های ترکیه آقای گولن را متهم کردند که کودتای نافرجام 15 ژوئیه را طراحی و اجرا کرده است. فتح‌الله گولن که در آمریکا زندگی می‌کند، هر گونه دست داشتن در کودتای شکست خورده را رد کرده است. دستگیری‌های اخیر یک هفته پس از آن انجام می‌شوند که رفراندوم تغییر قانون اساسی برای افزایش قدرت رجب طیب اردوغان رأی مثبت به دست آورده است. برخی ناظران انتخاباتی و مخالفان آقای اردوغان از احتمال دستکاری آرا ابراز نگرانی کرده بودند. سازمان دیدبان حقوق بشر اعلام کرد که اسرائیل سرانجام برای عمر شکیر، یکی از پژوهشگران این سازمان، روز چهارشنبه ویزای کار صادر کرده است. اسرائیل در ماه فوریه از صدور ویزا برای آقای شکیر خودداری کرده بود. این کشور همچنین سازمان دیدبان حقوق بشر را یک سازمان ضد اسرائیلی خوانده بود. این تصمیم دولت اسرائیل واکنش منفی وزارت خارجه آمریکا را به دنبال داشت که اعلام کرد سازمان دیدبان حقوق بشر یک سازمان معتبر حقوق بشر است. آقای شکیر روز چهارشنبه بعد از ورود به اسرائیل ضمن استقبال از صدور ویزای کار، این اقدام تل آویو را گامی در جهت شفافیت و انتقادپذیری توصیف کرد. به گفته وزیر خارجه فرانسه، سرویس‌های اطلاعاتی این کشور به این نتیجه رسیدند که حمله شیمیایی به خان شیخون توسط رژیم بشار اسد انجام شده است. ژان مارکرو در یک کنفرانس خبری برای ارائه نتیجه نهایی تحقیقات سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه گفت که درباره نقش رژیم اسد و استفاده از گاز سارین تردیدی وجود ندارد. در جریان بمباران شیمیایی شهرستان خان شیخون در استان ادلب سوریه، 87 تن کشته شدند. این منطقه در کنترل نیروهای مخالف بشار اسد است. بشار اسد هر گونه دست داشتن در این حمله را تکذیب کرده و گفته است که آنچه رخ داده تبلیغات رسانه‌ای با هدف توجیه اقدام نظامی علیه دولتش بوده. اکثر قربانیان این حمله شیمیایی زنان و کودکان بودند. در همین باره با علی صدرزاده در آلمان همراه میشیم. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از طریق خط تلفن با ماست. آقای صدرزاده، این گزارش دقیقاً به چه نکاتی اشاره میکنه؟
نحوه تولید این سمسارین، بعد نحوه پرتاب اون و محلی که اون پرتاب شده و مقایسه با بقایایی که از حملات شیمیایی 2013 در اطراف دمشق رو انجام گرفت، اگر به خاطر داشته باشید اون زمان دولت اسد مجبور شد تمام سلاح‌های شیمیاییش رو تحویل بده. این چهار عنصر در حقیقت سازمان امنیت فرانسه رو یا دستگاه‌های اطلاعاتی فرانسه و آقای وزیر امور خارجه فرانسه رو به این نظر رسونده که فقط آقای اسد میتونه چنین کاری رو کرده باشه. بعد نحوه بررسیشون هم بر اساس به اصطلاح آزمایشگاه خون، بازرسی قربانیان باقی مانده از این حادثه و ضمناً مصاحبه با افرادی که شاهد بودند که این حمله چگونه انجام گرفته، مجموعه اینها باعث شده که آقای ایرو بگه که ما معتقد هستیم یا حتی سخت بر این باوریم که دولت اسد این کار رو کرده، چون میگه که این بمب‌های شیمیایی فقط از هوا میتونست پرتاب بشه، از طریق هلیکوپتر یا از طریق هواپیما، و تا جایی که اطلاعات در دست هست هیچ کدام از گروه‌های موجود غیر از روسیه و اسد صاحب هواپیما نیستن در اون منطقه، به همین علت هست که دولت اسد مسئول هست.
بنابراین تنها مسئول در واقع این ماجرا دولت اسد هست یا شرکای نظامی او هم تو این مسئله دخیل خواهند بود با توجه به آنچه که فرانسه یا سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه بهش معتقدند؟
سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه میگن که اگر دولت اسد باشه به کارگیری این سمها فقط آقای اسد میتونه دستور بده در مورد به کارگیریش، و احتمالاً چند نفر محدود که حتی اکثر تا 4-5 نفر هم بیشتر نیستن، یعنی حوزه کسانی که تصمیم گیری میکنن راجع به کارگیری این سم در دستگاه اسد بسیار بسیار محدوده. به همین علت چنین به نظر میرسه که شخص اسد رو دولت فرانسه مسئول این کار میدونه. اکثر عملهایی که از روسیه تا الان، تا این، چون خیلی تازه هست این خبر به دست ما رسیده، نشون میده که دولت روسیه هم یک اکثر عمل بسیار محافظه‌کارانه داشته. تصور نمیده که دولت روسیه عامل به کارگیری این سمها باشه. و
آقای صدرزاده،
دولت
فرانسه
اون چه که دولت فرانسه به خصوص در مورد نیروهای هوایی اسد میگه که این دو تا هواپیمایی بوده که از پایگاه شایرات بلند شده و این هواپیما هواپیمای سوری هستن. این در حقیقت اتهامی به نیروهای روسیه وارد نیست، بیشتر به نیروهای اسد هست.
خیلی کوتاه اگر بخواید بگید عواقب این چی هست با توجه به اینکه به هر حال فرانسه عضو شورای امنیت هست و اگر و این آنچه رو هم که مطرح کرده بسیار قاطعانه در واقع درباره این موضوع داره صحبت میکنه، عواقب این چه خواهد بود به نظر شما در صحنه اصلی جنگ و همینطور تحریم ها و سایر مسائلی که احتمالاً خواهد داشت برای سوریه؟
برای دولت سوریه خیلی خیلی گران تمام خواهد شد اگر دولت فرانسه بتونه این نظری رو که امروز ابراز کرده تبدیل به نظر تمام دولت‌های غربی بکنه، و بعد از اون که تمام دولت‌های غربی این رو پذیرفتن که واقعاً شخص اسد و یا حداکثر 3 یا 4 نفر در اطرافیان اون مسئولین کار هستن، اگر به شورای امنیت سازمان ملل متحد بره عواقب بسیار سختی خواهد داشت، از حد تحریم و اینا خواهد گذاشت، چون اسد محکوم میشه به این که قبلا قول داده بود که هیچ گونه ماده شیمیایی نداشته باشه از 2013 به بعد. معلوم میشه که اون قطعنامه رو زیر پا گذاشته، عواقب وخیمی خواهد داشت. چه صورتی پیدا خواهد کرد نمیدونیم، ولی همچنین که بستگی داره که این نظر فرانسه بتونه تبدیل به نظر جامعه جهانی بشه.
سپاسگزارم. علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان با ما همراه بود و ما در ادامه سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا.
یک نگاه گذرا به سابقه خدمات آقای قالیباف نشون میده که واقعا ایشون گزینه مناسبی برای رئیس جمهوری ایران هستن یا نه. 10-12-13 سال ایشون شهرداری پایتخت رو دارن اداره میکنن. شما ببینید مسئله تراکم چه به روز تهران آورده، مسئله دستفروش ها، برخورد خشن با اونها، مسئله کارگرای قراردادی شهرداری، مسئله تجهیز این شهر در برابر حوادث مثل آتش‌سوزی، زلزله و غیره. پلاسکوری که نگاه میکنین شهرداری مقصره. 130 میلیارد تومان پول آتش نشانه نداده، تجهیز نکرده. یک دونه هلیکوپتر یا دو تا هلیکوپتر شهرداری به این بزرگی برای پایتخت چند میلیونی نداره. حالا بیان کل کشور بدین به ایشون، بعد ببینین چیکار میکنه.
آقای خامنه ای، با چه زبانی ملت ایران به شما بگویم که ما شما را نمیخواهیم؟ باز هم میروی قاتلان بچه ها میآورید برای ریاست جمهوری.
از شما دعوت میکنم در ادامه که دیگر از برنامه‌های ملاقات رو بشنوید که همکارم آرش حسنی ها تهیه و اجرا میکنه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
او فیلمسازی است که از 3 آذر ماه 95 برای اجرای حکم 1 سال زندانش در زندان اوین به سر می‌برد. حکمی که مبنای صدور آن ساخت مستندی است درباره دیوار نوشته‌های شهر تهران. فیلمسازی که علاوه بر 1 سال زندان، حکم 223 ضرب شلاق هم در پرونده اش دارد. کیوان کریمی، مستندساز اهل استان کردستان، به تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات متهم شده. او نخستین بار در آذر ماه سال 92 توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شد و مدتی در سلول انفرادی زندانی بود. این مستندساز پس از 2 هفته با وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شد، اما چندی بعد در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به 6 سال زندان و 223 ضرب شلاق محکوم شد. حکم 6 سال زندان کیوان کریمی در دادگاه تجدید نظر به 1 سال کاهش یافت و 5 سال دیگر آن تعلیقی شد. اما حکم 223 ضرب شلاق این فیلمساز عیناً تایید شد. حکم شلاقی که به اتهام رابطه نامشروع از طریق دست دادن و روبوسی با نامحرم برای او صادر شده است. آنطور که امیر رئیسیان وکیل مدافع کیوان کریمی میگوید، مبنای اتهام‌های این فیلمساز مستندی 60 دقیقه است با نام نوشتن بر شهر درباره دیوار نوشته‌های شهر تهران پس از انقلاب سال 57 که مجوز ساخت داشته. از دیگر مواردی که در پرونده کیوان کریمی مطرح شده، به گفته وکیل مدافعش کلیپی است که هرگز ساخته نشد. کیوان کریمی 32 ساله و متولد شهر بانه در استان کردستان است. او 2 سال پیش با ساخت 1 فیلم کوتاه سیاه و سفید با نام ماجرای زن و شوهر به شهرت رسید. فیلمی که در برخی جشنواره‌های بین المللی هم جوایزی کسب کرد. بازداشت و محکومیت کیوان کریمی علاوه بر واکنش هنرمندان ایرانی و مدافعان حقوق بشر، انتقاد شماری از سینماگران خارجی را هم به دنبال داشت که حکم این فیلمساز را ناعادلانه خواندند و در بیانیه‌هایی خواستار آزادی او شدند.
برنامه ملاقات رو شنیدید با اجرا و تهیه مهتاب وحیدی راد. در ساعت 18:15 دقیقه هستیم. با من مرتاد قاسمفر در این بخش خبری همراه بودید. سپاسگزارم از همراهیتان و امیدوارم که همچنان با ادامه برنامه های ما از رادیو فردا بمانید.